بسم الله الرحمن الرحیم. لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که ذهن دارید، بحث ما پیرامون نفس ناطقه از نگاه ابن سیناست که بحث بسیار حساس و مهم و در این حال مورد توجه همه شما عزیزان است و ما از تفسیر و تحلیل حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد، میخوام که این جلسه راجع به چرا میگیم نفس ناطقه، راجع به این ناطقه اش یه مقدار صحبت بکنیم. اجازه فرمایید من یه جمله از ابن سینا بخونم.
بله بفرمایید.
شیخ الرئیس در رساله تحفه میفرماید که قوه نطقیه در انسان مهمل و معطل نیست و افعالی که از قوه نطقیه صادر می شود از طریق اتصال به جود و فیض الهی امکان پذیر می گردد، زیرا کمال موجودات در عوالم علوی و سفلی به واسطه جود و فیض حق تبارک و تعالی است. به این ترتیب اگر موجودی از موجودات از رحمت واسعه الهی محروم مانده و از فیض حق مستفیض نگردد، کوتاهی از ناحیه خود او خواهد بود. خیلی جمله
تکون دهنده است،
واقعا لطیفه.
بله
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، یکی از بنیادی‌ترین مباحث نفس ناطقه است.
واقعا
شما خوب سوالی کردین که چرا نفس ناطقه بهش میگن. خب کاملا پیداست که ناطقه در مقابل نفس غیر ناطقه است. حیوانات هم دارای نفسن، حتی نباتات رو بعضی نفس نباتی بارشون قائلن.
بله.
حیوانات نفس حیوانی دارن، فیل نفس داره، شیر نفس داره، پشه نفس داره، اما نفسشون ناطقه نیست. نفس حیوانات ناطقه نیست. حیوانات نطق ندارن، صدا دارن، گاهی هم ممکنه مثلا مثل طوطی، میمون یه چیزایی به نحو شرطی یادشون داد. خب طوطی یه چیزایی منعکس میکنه، در پس آینه طوطی صفت هم داشتن، یه چیزایی یاد میگیره میگه، ولی این نطق نیم. نطق، این کلمه نطق قدی دقیقه. نطق لزومن لفظ نیست. درسته که انسان لفظ میگه، کلمات میگه، کلمات و لفظ صوته و حروفه و ترکیب میشه و از حروف جمله ساخته میشه و از جمله معانی، ولی همه اینا بدون فکر و بدون اندیشه نمیشه. یعنی اندیشه است که این حروف رو وقتی ترکیب کرد معنی ازش میسازه. وقتی میگی حسن ایستاده است یا تقی خوابیده است، یه تقیه و یه خوابیده، یه است، ولی یه جمله است، وقت یه معنی دیگه داره غیر از تقیه و خواب. تقیه خوابیده است، یه فعل رو نشون میده.
بله.
بنابراین نطق یعنی لفظی که توامه با معنی است. این در حیوانات نیست، در جمادات نیست، در نباتات نیست. معنی، الفاظ معنی دارن. گاهی من میپرسم که از بعضی دانشجویان که معنی یعنی چی؟ اینو فکر میکنم که من لغت معنی ازشون بپرسم. میرم مثلا میگم فلان لغت معنیش اینه، مثلا ضربه یعنی زد، یضربه یعنی میزند، یه علم یعنی آگاهی. میگم خب این که کتاب دیکشنریه، کتاب لغته، من کتاب لغت از شما نمیپرسم. برای هر لفظ یه معنی داره، کتاب لغت میتونی معنیشو پیدا کنی. خود اون معنی چیه؟ اونو توجه نمیکنن که وقتی من پرسم معنی کجاست؟ معنی از کجا میاد؟ نطق همون معنیه، منتش به ظهور میاد در زبان که اومد با لفظ ظاهر میشه. شما حتی اگر خدای نکرده انسانی زبان نداشته باشه، یا زبانش یه آفتی داشته باشه که نتون لفظ بگه. فکر میکنی ناطق نی؟
چرا؟
ناطقه؟ چون معانی رو درک میکنه، در درونش کلام نفسی داره. نداره؟
چرا؟
مفاهیم تو ذهنش هستن دیگه، حالا نمیتونه رو ادا کنه. زبانی که مثلا شون بریدن یا اصلا زبانش یه عیبی پیدا که نتونه حرف بزنه، معانی تو ذهنش، اینا نطقه، همون هم نطقه. نطق فقط صوت نی، معانیه. حالا صحبتت که این معنی از کجا میاد؟ عالم معنی، همه فکر کنن معنی رو میدونن یعنی چیه. البته اشتباهشونه که فکر کنن معنی یعنی بریم این لغت، این لفظ در کتاب لغت به چه معنی آمده. نه، این نیه. خود اون معنی از کجا میاد؟ معنی از کجا میاد؟ معنی از جهان دیگره. مهمل نیست. اوه ناطق انسان، کلمه ابن سینا خیلی مهمل نیست. این مهمل نیست یعنی چی؟ یعنی همیشه انسان نطق داره. خب این شما که همیشه حرف نمیزنه، اگر نطق کردن همیشه حرف زدن بود، شما در خواب که حرف نمیزنی، بسیاری اوقات هم ساکتی، اصلا ساکتی حرف نمیزنی. بعضی آدم ها اصلا روزه سکوت میگیرن، اصلا تصمیم میگیرن حرف نزنن یه ماه دو ماه یه سال
سمت بل.
ولی وقتی حرف نمیزنن ناطق نیستن.
چرا؟
همیشه شما در حال نطقی، حتی در حال خواب. نطق اون تفکره. شما در حال خواب هم گاهی که خواب میبینی فکر میکنی دیگه،
معطل هم نیست میگه،
همین مهمل نیست یعنی معطل نیست، یعنی قوه ناطقه مهمل. مهمل نیست یعنی هیچ وقت بیکار نیست.
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم.
صد سخن، ببین همین صد سخن داری، لفظ نیست، الفاظ اتفاقا محدودن، حروف محدوده ولی معانی محدود نیست. بیکرانه است عالم معانی. و این
حرف و صوت و گفت را
برهم زنم، لحظه بی این سه با تو دم زنم. ببین حالا ابن سینا چقدر دقیق میگه، میگه قوه نطقی مهمل نیست، یعنی یک لحظه بیکار، همیشه انسان در حال تفکره. نطق همون تفکره، همون آگاهیه، منتها آگاهی وقتی به لفظ اومد، به صوت اومد، اون طرف میشنوه. ولی اگر چنون که این با عالم معانی ارتباط داشت، اون که مثلا اولیا که با عالم معانی ارتباط دارن، باطن شما رو میخونن که چقدر حرف داری. آفره. اصلا با شما در عالم معانی حرف میزنن اولیا. اصلا وحی همینه، عالم معانی است، از عالم معانی میاد به گوش حضرت ختم مرتبت. ببین اینا یه مسائل مهمه که انسان ناطقه، اینجا میگه مهمل نیست قوه نطقی انسان ابن سینا. همیشه انسان در حال نطقه، همیشه، یعنی آگاهی همیشه در انسان هست. حالا آگاهی چیه؟ تمام حرف اینه، انسان موجود آگاه هست. آگاهی هیچ وقت بیکار نیست. لا یشغله شأن و نمشه. ببینم خداوند هیچ وقت بیکاره؟
نه.
آگاهی مظهر حقه.
لا یومن هو فی شأن.
آگاهی مظهر حقه. آگاهی همیشه آگاهی. و از آگاهی آگاهی میزاید. ولی ممکنه ما یه دستی سکوت کنیم، یه نزه آرام باشیم، بخوابیم، حرف نزد. ولی آگاهی همچنون اصلا این که میگن عقل فعال، حالا که ما قدیم، البته حالا که دیگه اصلا ده نه فلک نیست، ده عقل هم معنی نداره، میگن عقل ده هم عقل فعال خوندن. من اصلا هر عقل رو فعال میدونم. بله، انسان تو جنبه انفعال هم داره، بالقوه، چون بالقوه است انفعال داره. ولی وقتی به عقلانیت رسید، عقل فعال. عقل فعاله یعنی چه؟ یعنی همیشه در کاره. پس آگاهی هم طور که در جلسه قبل عرض کردیم، حاکم علی اطلاق انسان آگاه و تنها موجودیش در این عالم که با آگاهی کار میکنه و آگاهی است که بر هر چیزی حکومت داره. ببین زور، بعضی مردم فکر کنن به شمشیره. حتی ناپلئون که خیلی حکمت هم سرش نمیشده، یه حرف خوبی زده، میگن گفته که قدرت در دو چیزه، در شمشیر و خرد، ولی در دراز مدت خرد بر شمشیر هم غالب میشه. شمشیر غالبه یا خرد؟
خرد. بله
خرد. پس خرد در هر حال غالبه بر هر چیزی، یعنی حکمت بر هر چیز غالب. پس انسان دارای آگاهی است. این نطق هم که ابن سینا میگه یعنی آگاهی. میتونی این آگاهی برای اینکه شما منتقلش بکنی، باید در الفاظ بیاد، در پرده الفاظ بیاد، به غیر منتقل کنی. در پرده الفاظ نیاد، معمول به اشخاص عادی نمیتونی منتقل کنی، مگر کسانی که به باطن شما راه داشته باشن. اون حرف دیگه است که نه، اولیا کامله. خب حالا وقتی که آگاهی جوهر نفس ناطقه است. ناطقم یعنی آگاهی. آگاهی یعنی چی؟ در جلسات قبل ما این مطلب رو عرض کردیم خدمت. آگاهی همیشه گشوده به روی غیره، آگاهی منفتحه، آگاهی همیشه به غیر توجه داره، یعنی در آگاهی بازه، آگاهی درش بسته هیچ وقت نیست، هیچ وقت بعد همیشه متوجه غیره. ببین من یه مثال بزنم تو بلکه بتونم این آگاهی یه مقداری برای بینندگان شنوندگان محترم توضیح بدم. ببین شو هر انسانی که نگاه میکنی، یه وقتی از یه آدم بخوای عکس بگیری که اون آدمو بشناسی، از بدنش عکس بگیری یا صورتش؟
صورتش.
صورت وجهه، وجه بهش میگن وجه، وجه همین صورت،
صورت. بله.
ببین تا عکاسی هم صورت عکس میگیرن، با صورت هم که ببینی آدمو میشناسی. چه بسا اگر صورت کسی نبینی، از همه بدنش عکس بگیرن ولی اگه صورتش نگیرن چه بسا نشناسن.
نشناسن. بله.
پس بهترین شناسایی هر شخص در چهرهشه، یعنی از طریق چهره شما میتونی بشناسی. ما میگیم در فارسی چهره، وجه لغت عربیه، وجه یعنی همون چهره، چهره همین صورته، وجه همین صورت. چرا اینقدر صورت اهمیت داره؟ خب بدن انسان، همه بدن انسان، بدن انسان، دستش، پاش، کمرش، بدنش، اینا. چرا این چهره اینقدر اهمیت داره؟ ممکنه شما بپرسید چرا چهره اینقدر اهمیت داره؟ چون بالاست؟ نه لزوماً. اگه بالاست که فرق سر که بالاتر از چهره است. اگه بناس بالایی باشه فرق سر بالاتره چهره؟
فرق سر. بله.
پس چرا چهره اینقدر اهمیت داره؟ یه دلیل داره، کمتر کسی گفته. اگه بالایی باشه باید فرق سر ملاک باشه که نیست، اگه پایینی باشه باید بدن باشه، پا باشه که نیست. پس چرا چهره انتخاب شده و عکسم از چهره میگیره و چهره اینقدر مهمه؟ برای اینکه تمام منافذ آگاهی که رو به بیرون داره بیشترش در چهره است. چشم تو چهره است، گوش، بینی که شما استشمام میکنی، با بینی خبر نمیگیری بوها رو؟
چرا؟
بوها رو با بینی. با ذائقه چکار میکنی؟ مزه ها رو میچشی. نه؟
میچشیم. بله.
مزه ها رو با ذائقه، بوها رو با بینی، دیدنی ها رو با چش، چنده رو با گوش. این منافذ مهم از حواس پنجگانه غیر از لامسه که سراسر بدن رو فرا گرفته، اون چهارتاش در چهره است. یعنی تمام منافذ ابتدایی آگاهی. البته حالا به عقل برسیم که دیگه اصلا جان عقل که جا نداره، هیچ کس نمیتونه جای عقل نشون بده. این که حالا میگن تو سلول های من خرفی بی ربطیه، اصلا عقل جا نداره، لامکانه. اما تعلق داره، عقل تعلق به ما، عقل من، عقل شما به شما تعلق داره، عقل من به من تعلق داره، اما جا نداره. اما منافذ ابتدایی آگاهی، ابتدایی آگاهی که حواس باشه، چهار تاش تو چهره است. از این جهت چهره اهمیت داره. این دلیل خوبی بود که گفتم یا نه؟ برای اینکه شما از
طریق مسلم وجهه و الله، یعنی پس حواسش رو،
آمین،
تسلیم خدا،
آفرین،
و من الله و هو وجهه،
آفرین، یعنی این منافذ آگاهی
در خدمت حق باشه،
در خدمت حق و متوجه حق تعالی باید باشه. این خیلی حرفه. خب وقتی که منافذ ابتدایی آگاهی به روی غیرم گشوده، شما چشمت بازه، بینید هر بور استشمام میکنه، ذائقات هر چیزی که متناسب باشه گوشت هم میشنوید، یعنی اینا فعالن. منتش اینا خب منافذ ورودند از خارج و عقلم اینا رو هدایت میکنه به بیرون تا آگاهی در کل حاصل باشه. و اینجا یه مطلب دیگه من به شما عرض کنم. در کل آگاهی که ممیز انسانه، که اون چیزی که انسان را از سایر موجودات ممتاز میکنه و برجسته و برتر میکنه، آگاهیه. یعنی عقله، که همه اینا هم در خدمت عقلند. یعنی هم چشم و گوش و اینا اگه در زیر سیطره عقل قرار نگیرن چیزی حالشون نی. یعنی چشم اگه با عقل کار نکنه نمیتونه، چشم میبینه اما نمیتونه بگه معنیش چیه. یعنی شما این میز رو میبینی اما اینکه این مدوره، این جایگاهش کجاست، باز عقل به چشم باید بگه. چشم بل. از عقل حکم میگیره و کمک میکنه، اما چشم هم نباشه و عقل قضیه کمیتش جای لنگ. این همه با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، در یه وحدتی هماهنگن. تمام ادراکات انسان در یه وحدتی هماهنگن. اما اگه ما برای نفس و مراتب آگاهی نفس مراتب قائل بشیم که هستیم، از حس گرفته تا خیال و وهم و حس مشترک و تا بره به عقل، در میان آگاهی هایی که ما داریم، بعضی از بزرگان گفتن سه چیزه که در مقام برتر قرار دارن. حالا عقل که بالاتره اما اینا مظهر عقل هست. اونا چیه؟ یکیش دینه. عجیب اینه که دین خیلی مقام بالایی داره در آگاهی. یعنی اگر کسی آگاهی بالا داشته باشه دینا میفهمه، آگاهی پایین داشته دینا نمیفهمه. بچه اصلا دین رو نمیفهمه که، حالا بچه که هنوز به تمیز نرسته. حیوانات دین نمیفهمند یعنی چی. حالا اون تکوینی حرف دیگه است، تکوینی که سنگ هم تسبیح داره، همه موجودات تسبیح دارن، یعنی تشریعی آگاهانه. یکی هنره، ببینم در بین موجودات چه موجودی هنرمنده؟
انسانه بله،
فقط انسان. حالا ممکنه که مثلا زنبور عسل هم هنرمندانه آشیانشو میسازه، عنکبوت هم هنرمندانه،
عقاب هم مثلث بله
پرواز میکنه، مثلث قشنگی میسازه عنکبوت، یا مثلا زنبور عسل مسدس میسازه کم، اینا درسته، ولی این غریزیه جور دیگه. یعنی زنبور عسل جور دیگه بلد نیست بسازه، عنکبوت هم جور دیگه بلد نیست که اون تار عنکبوت رو بتنه، همونجوری که بلد یه جور بلده، از یه میلیون سال تا حالا عنکبوت یه جور لانه می ساخته، زنبور عسل یه جور. ولی انسان هنرمند چه کار میکنه؟
مدام در حال
هر لحظه، هر لحظه هنر نشون میده. هر لحظه، هر هنر لحظه بعدش با هنر قبلش تفاوت داره. شما نگاه کن، یه هنرمند یه بازیگر رو حال در بازیش نقش بعدی یه جور دیگه بازی میکنه، یا یه نقاش رو عرض کنم چه جور نقاشی میکنه، یا یه موزیسین رو هر آهنگی که بنوازه،
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال.
بله، هنر حالا در انواع اقسام هنر با اون تنوع لایتناهی که در هنر هست، که اصلا خیلی هنر عجیبه ها، اصلا ماهیت هنر شناختنش هم کار آسانی نیست، که چیکار میکنه این هنرمند که اینقدر جاذبه داره. خب حالا یه مقدار رنگ، یه مقدار نقاشی، یه مقدار نوت مثلا در موسیقی، این چه تأثیری در این نوت هست که اینقدر جاذبه داره، و امثال ذلك که حالا ما در اقسام هنر، یا اون هنرمندی که در صحنه بازی میکنه، وقت در تئاتر ما میگه هنرمند همه رو جذب مسحور میکنه، حالا آدم نمیدونه چی کار میکنه، اینم در مرتبه عالی ادراک قرار داره. دین، هنر، سومش چیه؟ فلسفه. دین، هنر،
فلسفه.
فلسفه ادراکه. با علم چه فرقی داره؟ علم در حد تجربه است، علم باید تو آزمایشگاه ببینه، اینا رو هماهنگ کنه، تنظیم کنه، تجربه کنه، بعد نتیجه بگیره. فلسفه از تجربه استفاده میکنه، از دیدن، شنیدن، بویدن، همه اینا استفاده، ولی میره در سطح بالا، بالا 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 بالا، یعنی بالایی که دیگه بالاتر نیست، یعنی هم ردیف هنره. حالا البته دین به حکم این که الهی است از همه بالاتره، اما این سه مرحله که دین و هنر و فلسفه باشه، عالی ترین مراتب ادراک انسانی هست.
البته همه اینها در یه چیز مشترک هم، همون کسب آگاهی دیگه.
و آگاهی
جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افسون خبر جانش فزون.
جانش فزون. خب و خبر و آگاهی و مراتب ده. ما داریم مراتب آگاهی رو میگیم. میخوام بگیم عالی ترین مراتب آگاهی در سه چهره ظاهر میشه: دین و
هنر و ادراک فلسفه.
فلسفه. البته علم جایگاه خودشو داره، خیلی مهمه. علم ما نمیخوایم ناچیز بگیریم.
ده.
ولی فلسفه از بالا نگاه میکنه، علم در حد تجربه. و سرانجام تجربه رو که معتبر میدونه؟
فلسفه.
عقل باید بگه تجربه معتبر، یا خود تجربه میگه من معتبرم؟
نه، فلسفه میگه، عقل.
عقل میگه تو تجربه ای اعتبار داری. اگه عقل به تجربه اعتبار نمیداد، تجربه خودشو معتبر میکرد؟
هنرم همینطوره.
هنرم همینطوره. و سرانجام باز عقل حاکم علی اطلاق بالاست.
سلطان اوست.
سلطان اوست.
ما گدایان خید سلطانی.
بله واقعا.
بخشبند هوای جانانی.
واقعا.
استاد، بحث ما پیرامون قوه نطقیه بود، که جناب ابن سینا فرمودن که افعالی که از قوه نطقیه صادر می شود از طریق اتصال به جود و فیض الهی امکان پذیر می گردد. خیلی نکته مهمیه این که منشأ نطق چیست. خب بازم بحث بین بزرگان، مثلا اون هامان غربی می گوید که نطق سخن گفتن فرشتگان به زبان بشره. یا فرض کن که هانری کوربن گفته که فاعل نطق خود خداست. یا فرض کن به نظر من دکارت حرفای پریشانی زده و میگه ماورای جسم و اندیشه است، گاهی هم در اندیشه او رو مستتر میبینه. بالاخره من نفهمیدم چی گفت، اما ببین ابن سینا چقدر لطیف بیان میکنه، صداقت او در علم معرفت خیلی، حتی اونجا که بحث از برهان میکنه، میگه وقتی برهان مقدماتش فراهم شد، نتیجه اش نوعی افاضه و اشراق حاصل میشه. خیلی نکته مهمه.
بله، عرض کنم حضورتون که خب اینم مثل سایر مسائل مهمه که همطور که عرض کردیم و شما فرمودین که نطق ممیز انسانه دیگه، ما به امتیاز انسان از همه موجودات همون نطقه. نطقم در فارسیش گفتنه، گفتار.
بله.
فارسی بگیم گفتن، گفتار. من یه مطلبی میخوام به شما اینجا بگم. انسان یه گفتار داره یا گفتن، یه گفته. میخوام از شما سوال کنم گفتن با گفته فرق داره یا نه؟
گفته میشه گذشته میشه دیگه.
گفتن و
گفتن
گفته
مستره.
گفتن مستره،
فرق داره. بله
فرق داره، هم از لغوی که شما فرمونی مستره،
هم از نظر
مشتقه از
مشتقه.
حالا صرف نظر از دستور زبان و علم نفع که اون مصدر اون مشتق از مصدر، از نظر معنوی صرف نظر از لغت، گفتن با گفته تفاوت داره یا نه در عالم واقع؟
در عالم واقع حقیقت نطق
گفتن و گفته،
در حقیقت واقع نه.
گفتن و گفته چطور تفاوت نداره؟
در ظهورشون بله، یکی گفتنه یکی گفته.
خب و فرق ندارن با هم؟
چرا؟
و فرق دارن؟ گفته اونه که میگی، الان من کلامی که گفتم
گفته. بله
گفته است. این که شما فرمودید گفته است، ممکنه این گفته نوشتن بشه یا ضبط بشه. الان گفتن گفته همونه که ضبط شد یا اونه که می نوشته میشه و تمام شد. گفته تمام شد، اومد تو این عالم
در زید گفته حسن
گفته ضبط شد. بله. گفتن ضبط میشه؟
نه،
هیچ ضباطی ضبط کننده گفتن رو ضبط میکنه یا گفته رو؟
گفته رو،
گفته ها رو ضبط میکنن. گفتن کو؟ گفتن کجاست؟
گفتن دستشان آفتنیه.
خیلی خوب، حالا گفتن مهمه یا گفته مهمه؟
گفتن مهمه،
گفتن مهمه، صدا
اصل زبانه.
گفتن، البته گفتن همینه که تا به گفته نیاید ظهور پیدا نمیکنه.
بله.
حالا چرا مهمتره؟ ممکنه من از شما پرسم چرا گفتن مهمتر از گفته است؟ گفته تا گفته شد تمامه،
تمام.
پروندهش بسته است، دیگه در اختیار شما هم نیست. کل سر جاوز الاثنینش، تا از زبان شما در آمد یه مال شما نیست،
تمام شد،
یه مال شما نیست، رفت تو کتاب، رفت تو ضبط، در اختیار دیگران قرار میگیره، هر بلایی به سرش بیارن دیگه دیگه مال شما نیست. و بعدم محدوده، یه محدوده داره، گفته محدوده داره. ببینم گفتن چه محدوده ای داره؟
هیچ.
اگر شما غیر متناهی بمانی که شما ممکنه ما بدنمون که نابود میشه میمیریم، اما نفس ناطقه ما رو مجرد میدونی یا نه؟
بله بله.
پس جاودانه است نفس ناطقه. اگر جاودانه است ناطقه یعنی گفتن داره. این گفتن تمام میشه یا نه؟
نه،
گفته محدوده. بله. گفته تمام شد، اما گفتن تمام میشه؟
نخیر،
هیچ وقت. حالا کدوم مهمتره؟ گفتن. حالا آیا ما گفتن را باید به گفته تقلیل بدیم و فرو بکاهیم یا گفته را به گفتن
نزدیک کنیم؟ زیباتره،
خیلی حرفه. گفتن را شما نمیتونی تقلیل به گفته بدی، چون گفتن لایتناهیه،
آفرین،
اما گفته محدوده. اما میتونی بگی گفته از تجلیات و از شؤون و آثار گفتن است، چون اگر گفتن نبود که گفته نبود، گفته از آثار گفتن است. ما بهش میرسیم، اینجا در اختیار داریم، ضبط شده میشنه. اما گفتن در اختیار هیچ کس، در اختیار غیر نیست، در اختیار خود گفت. اصلا شما گفتنی، شما بدن عارضیه، بدن تمام شدنیه، بدن نابود میشه، میپوسه، خاک میشه، این بدن ما خاک میشه. اما نفس ناطقه، نطقه، ناطقه نه یعنی لحن نطقه، یعنی هوان نطق. این ناطقه که میگن نفس، بعضی فکر میکنن ناطقه یه چیزیه دارای نطقه. ان نفس هوان نطق. من از شما میخوام بپرسم با این عبارت عربی، ان نفس لحن نطق یا هوان نطق؟
هوان نطق.
صد آفرین بر شما.
هوان نطق، بله.
یعنی ذاتش نطقه.
آفرین.
نه یه چیزیست اونجا گذاشتندش، حالا یه نطق هم عارضش میشه. نفس نطقه. نطق همونه که من در فارسی گفتم گفتنه. گفتن تمام نمی شود. شما حقیقت وجود شما و من که این بدن من خاک میشه روزی به زودی، گفتن من نابود نمیشه، گفته های من اینجاست، تو ضبط ضبط شده، ولی گفتن نابود نمیشه. من گفتنم، شما گفتنی، من به این تعبیر بیان میکنم، این تعبیر کمتر بیان شده، شما گفتنی، هر انسانی گفتن، این گفتن تمامی نداره،
حقیقت نطق هم تو گفتنه،
هم اصلا نطقه، اصلا نفسم نطقه، میگن ناطقه، ولی نطق اینجا بسیار ذات در مشتق به قول میستر شریف مأخوذ نی.
نیست،
ذات در مشتق، این خودش یه بحثه که حالا بحث اصولی فلسفی واردش نمیشیم، ذات در مشتق مأخوذ نیست. وقتی میگم خدا عالمه یعنی عین علمه، نه این یه ذات جدا داری علم جدا،
مأخوذ نمیشه.
وقتی میگم نفس ناطقه، نه این نفس یه چیزی نطق آرزش میشه، یعنی خود خودش نطقه. اگر انسان نطق است و من نطق رو به گفتن تفسیر کردم و ترجمه کردم، نو ناطقه تمام نمیشه، پس گفتن تمام نمیشه. حالا گفتن یعنی چه؟ یعنی لا یتناهی، شما لا یتناهی گفتنی، اما گفته هات محدوده، اون چه که در این عالم گفتی بس دیگه، داره که چقدر گفته باشی، هر چی هم گفته باشی، اگه یه عمری هم حرف زده باشی محدوده دیگه، ضبط شده هست، اما گفتنت محدوده؟
نه.
چون لا یزالی، چون جاودانه هستی، گفتن لا یزال. حالا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ اگر گفتن لا یزاله و جاودانه است، جاودانی به کجا وصله؟
به حضرت حق،
به حضرت حق تبارک و تعالی، جاودانه حقیقی و مطلق و علل اطلاق حق تبارک و تعالی است، و نطق به مقام حق و به آگاهی حق وصله.
احسن.
به همجد گفتن لایتناهی، خدا لایتناهی است، بس گفتن انسان لایتناهی است، و معنی از گفتن می آید. کسانی که در اینجا دنبال معنی می گردن باید برن کتاب دیکشنری مراجعه کنن، معنی رو در کتاب لغت شما نمیتونی پیدا کنی، معنی لغوی هم میتونی پیدا کنی که آب یعنی چه، ما مثلا در عربی یعنی آب میری، خب این ترجمه است از یه لغت به یه لغت، این دیکشنری کتاب لغته، معنی اصل معنی کجاست؟ اصل معنی نطقه، نطقم گفتنه، گفتنم لایزال و جاودانه، این جاودانگی به جاودانه حق وصله.
خیلی عالی،
حالا ببین به کجا میرسیم. وقت
ابن سینا هم اشاره میکنه، شما فهم در جای دیگری از همین رساله به همین نکته اشاره میکند که حتی خداوند با همین نطق با سایر موجودات هم سخن میگه.
همینه،
خیلی عجیب،
همینه، منتاش اون به زبان تکوینه.
آفرین. و این زبان، زبان هستی،
زبان تکوین هستی، بله، اصلا کل هستی زبانه به یه معنی،
چقدر عارفانه و این حرف سخن
این حرف، این حرف ابن سینا 3000 سال پیش. حالا هایدگر
چرا مولوی کاشکی هستی زبانی داشت؟ اینکه میگه زبان داره،
این هستی یعنی موجودات این عالم، همین موجود رو میگه، هستی رو، هستی با وجود با موجود فرق داره. هستی یعنی وجود زبانه، اصلا سخن زبان وجوده، یعنی وجود سخن میگه، یعنی وقتی من سخن میگم وجود از زبان من، آقای رایزانی، وجود از زبان من سخن میگه،
نه موجود،
هستی از زبان شما سخن میگه. شما کی هستی که سخن بگی؟
آفره.
شما مالک گفتنی یا گفتن مالک شماست؟
گفتن مالک من.
گفتن جاودانه است، شما محدودی، شما در اختیار اونی. از کجا میاد این سخن؟ نمیدونیم، از یه جایی میاد، از یه جایی میاد. ما اینه باید آگاهی اینه که این که ابن سینا میگه مهمل نیست نطق، یه کلمه ها، من اصلا با سایر عبارات ابن سینا کار، همین کلمه میگه نطق مهمل نیست، ببینید چقدر معنی داره این، یعنی نطق یک لحظه بی نطق نی، گفتن برای همیشه گفتن است، مهمل یعنی یه لحظه گفتن گفتن نباشه، گفته تمام میشه، گفته، اما گفتن تمام نمیشه.
آفره.
مهمل نیست یعنی همین، با یه جمله گفته، یه جمله کلمه کوچولو، این ابن سیناست.
خیلی جالبه،
خیلی جالبه.
زبان هستی،
زبان، زبان هستی، اصلا جز هستی هیچ موجودی زبان نداره. زبان، زبان، هر موجودی سخن بگوید از زبان هستی سخن میگوید.
مولوی هم زیبا میگه، میگه اون ندایی کسل هر بانگ و نداست، خود ندا آن است و ما بقی صدا.
آفرین.
صدا و ندا،
صدا و ندا، میدونی که ندا اصله، صدا انعکاسه.
آفرین.
صدا انعکاس، یعنی ما انعکاس اون صدای اصلی هستیم، در ما تنین میافکنه، ما صدا. ببین در کوه شما وقتی میری یا در یه زیر گنبد، این گنبد مثلا مسجد امام در اصفهان، مسجد وقتی مثلا یه صدا میزنی هفت بار منعکس میشه، در کوه یه صدا میزنی منعکس میشه.
کوه هست و فعل ما
ندا سوی ما آید، نداها را صدا.
صدا
صدا انعکاس نداست.
آفر.
اصل ندا در ما از جای دیگه تنی نفکنه، ما او رو منعکس میکنیم.
احسن.
شما که داری حرف میزنی داری منعکس میکنی ندای درونی تو، ندا در درون شما تنین میافکنه. شما اون ندا رو با صدا منعکس میکنی. پس ما حرف نمیزنیم، ما توتی صفت. همین شعر حافظ دوباره همینجا،
پس آینه توتی،
توتی صفت هم داشتن اون چه استاد ازل گفت بگو. ببینید در چه زیبایی در یه بیت تمام حرف ما رو خلاصه کرد حافظ. یعنی اون تنین ندای غیبی است که توتی صفت در ما تنین میاد، ما منعکسش میکنیم. توتی منعکس کننده است، در واقع ما هم توتی هستیم، منعکس میکنیم اون تنین باطنی را. اون تنین باطنی در اختیار ما نیست.
بعد میفرماید کرد و ترک و پارسی گوی و عرب فهم کرده این ندا با بیگوش و لب.
بیگوش و لب، اون همون ندای باطنه.
خود چه جای کرد و تاجیک است و زنگ، فهم کرده این ندا را چوب و سنگ.
آفرین. و اون ندای باطنی که گفتنه دیگه عربی و فارسی و ترکی و لوری و نمیدونم انگلیسی و فرانسه نداره. اون گفتن مطلقه، وقتی میاد به زبان ما، ما مطابق حال خودمون منعکس میکنیم.
آفره.
یکی فارسی، یکی عربی، یکی انگلیسی، یکی فرانسه.
فردا قیامت هم همه با اون زبان سخن،
اون زبان میگیم. اون زبان اصلی
همه میفهمن،
همه میفهمن هم دیگه رو. همه همو میفهمن،
چون با زبان مادری ما اونه.
با زبان اصلی صحبت میکنن، همه همو میفهمن. اینجا هم همه نمیفهمن. بله، وقتی اینجا اوزون و عنب و انگور میشه. آره، همون باز قصه دیگه مولوی همینه که
آره.
همه یه چیز میخواستم، اون گفت من اوزون میخوام، اون گفت من انگور میخوام، اون عنب. دعواشون بود، یکی سمال گفت بابا شما همه یه چیز میخواین، حالا اون ترکی میگه، اون عنب عربی میگه، اون فارسی میگه. آره. همه تون یه چیز
میخواین. واقعا آدم لذت میبره از شاهکاری ها و ابن سینا، همه بزرگان عرصه حکمت و عرفان ما. به کوتاهی اندام اندیشه دکارت و نمیخوایم جسارتی بکنیم به اینا، ولی واقعا اینها نتونستن در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشن.
بله،
من موارد یادداشت کردم، حالا فرصت نیست اینا رو بیان بکنم. اگه اجازه بدین دنباله رو بخونم.
بله، پاراگراف
ابن سینا در همین رساله تاکید میکنه که اگر انسان در علم و معرفت کامل شود، حتی اگر در بجای آوردن اعمال نیکو قصور یا تقصیر کرده باشد، سرانجام ناجی و رستگار خواهد بود.
ببین چه حرفی،
چرا که ملکه او نفس او آگاهی است و زبان اصلی او زبان آفرینش است.
ببین چه حرفی چون اون با آگاهی رسیده. اگر یه قصوری گاهی در عملش هم پیدا شد، اون آگاهی جبران میکنه. اما اگر اهل عمل محض باشه و آگاهی نداشته باشه، اون چیکار ازش میاد؟
هیچ.
اینجا اصالت رو ابن سینا با آگاهی میده. همیشه بین
شرط پذیرش توبه هم همینه.
همینه، آگاهیه. آگاهی نباشه چی نیست. عرض کردیم آگاهی حاکم علی الاطلاقه. اصلا انسان نفس آگاه، نفس یعنی آگاهی، نفس ناطقه یعنی آگاهی، گفتن یعنی آگاهی. بله.
با توجه به اون چه در اینجا ذکر شد، به روشنی معلوم می شود که شیخ الرئیس ابو علی سینا برای علم و معرفت اهمیت فراوان قائل است و آگاهی را اساس سعادت می شناسد.
بله،
او به خوبی می داند در کتاب الترغیب للدعا به اسامی علیم و حکیم و خبیر بسیار علاقمند است. به انسان می تواند مظهر این اسما و صفات شود.
بله،
بله.
خبیر، لطیف، هو لطیف الخبیر. ببین
علیم و خبیر و حکیم،
حکیم و لطیف. عرض کنم که در این گاهی که بعضی فکر کنند بین علم و عمل کدوم فضیلت داره، حالا اینکه هزار سال پیش شیخ الرئیس ابو علی سینای ما فرموده، در این فیلسوف قرن اخیر که خیلی فیلسوف مهمی، فیلسوف آلمانی، مارتین هایدگر، اونم رو آگاهی خیلی تکیه میکنه.
آره،
یه وقتی در یه مصاحبه ای در تلویزیون ظاهرا پخش شده که من ندیدم ولی شنیدم یه جای نوشتن، یه کسی از مارتین هایدگر پرسید استاد، فلاسفه تا حالا ادعا میکردن و سعی میکردن که عالم رو بشناسن، آگاهی پیدا کن، اما کارل مارکس آمد و یه ادعای جدید کرد. اون گفت که فلاسفه سابق عالم خواستن بشناسن، ما میخواییم عالم رو تغییر بدیم. یعنی در عمل، در واقع میخواست تعریض کنه با هایدگر که عمل مقدم بر آگاهیه. این سوال ازش هایدگر پرسید. هایدگر با یه تومانینه گفت بله خیلی خوب، این هم یک نظر است. میخواست بگه عمل بالاتر از نظره. هایدگر همین حرف هم که اموزن، این هم یه نظره، این سرانجام با نظر داره میره سراغ عمل. اگه نظر نداشت که عملش به چه دردی میخوره؟ بعدم آخرش هم دیدیم که نظرش هم در عمل خیلی، یعنی عملش چون به درد نمیخورد نظرش هم شکست خورد. ببین نظر و آگاهی همیشه مقدمه بر عمل. یعنی عمل باید مسبوق با آگاهی باشه.
خیلی خوبه. شب و من میدانم که غذای نفس ناطقه اسامی علیم و حکیم و خبیر از اسماء خداوند است.
به به،
چه غذی بود؟
بدن غذا میخواد، نان و آب میخواد. نفس ناطقه لطیف و خبیر و علیم و حکیم میخواد. بله.
ابن سینا در یکی دیگر از رساله های خود که تحت عنوان ترغیب بر دعا تحریر یافته و به وسیله ضیاءالدین دری به زبان فارسی ترجمه شده چنین میگوید. چقدر زیباست. میتونه حسن ختام بحث ما باشه. هر آن کس بخواهد خود را در اداد اولیا به شما را آورد و از واصلان به حق تبارک و تعالی با قد مردانگی بدرخشد و دامن همت بر کمر زند و نفس ناطقه او چون خورشیدی در آسمان بدرخشد، باید خود را به اسمای حق تبارک و تعالی مسلح و مجهز کند.
به به به، اگر بخواد درخشان باشه باید از همون اسماء مبارکه لطیف و خبیر و حکیم و علیم استفاده کنه و مظهر اونا واقع بشه،
تا به واسطه نام نامی به اسم گرامی او تعالی قادر بر قلع حواجس و قمح و وساوس و خیالات شیطانی گرده و قلب خود را به اوراد و اذکار روشن نماید و از خواب غفلت بیدار شود و باید فکر را برزه غلبه دهد و آلا و نعمای حق را بشمارد. چقدر جالب، حتی ذکر هم جهت میدی شد
تقدم فکر بر ذکر. ذکر بدون فکر که به چه دردی میخورد؟ لغلغه زمانه.
و از اذکار خشک و عاری از فکر که غالبا از عادات و اخلاق مردان کم مایه است پرهیز کند.
ببین اینه که ما نمیگیم، داره شیخ رئیس ابو علی سینا میگه.
بله. چقدر ذکر باید گفت تا فکر را بسش کردیم.
بله.
صد هزارم گفته یه فکر بکر آورد.
بله.
این همه گفتیم و باقی فکر کن. فکر گر جامد بود رو ذکر کن. فکر آورد ذکر را در اعتزاز، فکر ذکر آورد فکر را در هر دو رو با هم تعامل
با هم. وقت تازه کلمه ذکر هم آقای لاریجانی نیست، کلمه ذکر درسته با لفظ ظاهر میشه، شکی نیست، لفظ میخواد، اما ذکر معنی لغویش تذکر، یاداوریه، یعنی باید متوجه
ماه حق.
بله. بله. متوجه باشی تو وقت کلمش بیاد.
بله.
ولی اگه توجه تو ذکرم اگه توجه نباشه، ما ذکرم ذکر نیست در واقع.
واقعا چقدر به اسماء الهی بها میده.
بله.
بله. و هر کسی را شایستگی ها نیست که اسماء الهی را بر زبان جاری کند، طهارت و توجه بیش از حد میخواهد و فکر را تشنه از کار الهی کردن میطلبد.
واقعا
اصلا این نص خیلی عجیب است.
بله. این حرفای ابن سینا کمتر خونده شده.
بله.
کمتر خونده شده.
بله.
فقط ابن سینا در کتاب شفا میشناسند.
بله.
اینا رو باید بخونن، این کتاباشو باید بخونن.
آخه یه موقع از یه کسی یه حرفای میزنه، معلوم از جای اقتباس کرده، ازش نجوشیده. ولی اینا همه جوشیده از وجود
شیخه.
بله. واقعا. بله. و اسما خیلی بها میده. خیلی بحث زیبایی بود که بحث ما الهی تمام شد و انشاءالله دنباله بحث رو پی میگیریم
انشاءالله
در جلسه بعد. چه پیمودی تو از منزل به منزل، هزار و یک بیابی دفتر دل، هزار و یک ز اسماء خداوند، در این منزل به منزل زاد راه هم اگر از آن بگویم اندکی را نداری باورم از صد یکی را. نه تنها درس و بحث و مدرسه بود، تبری از هوا و وسوسه بود. دل بشکسته و آه سحرگاه، مرا از آن رمزها بنمود آگاه. این که ابن سینا فرمود رمز رو کشف کنید اینجاست. پروردگارا دلهای ما را به نور ذکر و فکرت تو امان منور بگردان. تا دیدار دیگر، اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.